ظلما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
وفور کالاهای اساسی برای تأمین بازار به گفته رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور رحمانی فضلی، وزارت صنعت موظف شد روزانه حدود 100 قلم کالا را اعلام قیمت کند.
مدیران کشور جوان می شوند، با مصوبه شورای عالی اداری حد اکثر سن برای مدیریت های میانی 47 سال و مدیریت های ارشد 50 سال تعیین شد.
و توافقات مهم دریای ایران و روسیه، دو کشور در آینده نزدیک در منطقه اقیانوس هند، دریای مکران، تنگه هرمز و خلیج فارس رزمایش برگزار می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر از شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت در حال حاضر کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است حدود 100 قلم کالا را به صورت روزانه اعلام قیمت کند. رحمانی فضلی در 31 جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی درباره تهاتر کالا به کشورهای همسایه نیز گفت با پیشنهاد اتاق بازرگانی کمیته و کارگروهی در این زمینه تشکیل شد تا این موضوع را بررسی کنند. ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و تخصیص ارز به این کالاها نیز از دیگر مباحث مهم این نشست بود.
یکی دیگر از مباحث و موضوعات که مطرح شد بحث تهاتر کالا با کشورهای همسایه است. این موضوع در اینجا بررسی شد چون کشورهای همسایه ما اعلام کردند که در مقابل انتقال کالا بتونن اونها هم در صدور کالا به ایران نقش داشته باشن. اتاق بازرگانی هم پیشنهاد را داشته، کمیته و کارگروهی تشکیل شد که این موضوع را انشالله بررسی کنه و این امکان را هم با کشورهای همسایه ما بتوانیم انشالله فعال کنیم. یکی از مسائل دیگه که در این جلسه مطرح شد بحث ترخیص کالاهای اساسی است که در بنادر و گمرکات الان معطل موندن. اینجا بیشترین دلیل را موضوع تخصیص ارز هست. البته ارز تخصیص داده شده، انتقال اون است که بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرک موظف شدن که موضوع را با اولویت بالایی بر حال پیگیری کنن تا ما انشالله در ترخیص اینا مشکلی نداشته باشیم.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور همچنین به مصوبه اخیر دولت اشاره کرد و افزود هر فرد خارجی که در ایران 250 هزار دلار سرمایه گذاری کند یا سپرده داشته باشد به مدت 5 سال حق اقامت می گیرد.
با ترخیص بخشی از نهادهای دامی موجود در بندر امام قیمت تمام شده محصولات تولیدی در این حوزه متعادل می شود. حمید برناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به ترخیص بیش از 1 میلیون تن کالای اساسی از بندر امام گفت این کالاها به زودی روانی انبارهای استانی و سپس در بازار توزیع خواهد شد.
گمرک شرایط رو فراهم کرده و دستورات رو رئیس کل گمرک دادن که انشالله بار معمولاتی که توی بندر امام هست به دلیل اقدامات بسیار خوبی که در حوزه تامین این کالاها انجام شده، این اقدامات تامین کالا همزمان میشه با دپوی کالا توی بنادر. بنابراین گمرک قرار شد که کمک بکنه توی این موضوع با در نظر گرفتن شرایط آسان‌تر نسبت به ترخیص این کالاها جز و رد و کنجلیس رو یا از بنادر و ارسال ارسال به انبارهای سراسر کشور اقدام بکنه که دسترسی تولید کنندگان ما رو بیشتر بکنه، از یک طرف به این کالاها در مرکز استان‌ها و همینطور از طرف دیگه این محموله ها در واقع فضای بنادر رو هم تخلیه بکنن برای ورود محمولات جدید. تقریبا بالای 30% 35% افزایش واردات توی این مقطع زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و به همین علت شرایط قیمتی بسیار خوبی رو توی نهادهای دام و طیور در کشور الان داریم.
با مصوبه جدید شورای عالی اداری، مدیران کشور جوان می شوند. طبق این مصوبه حد اکثر سن برای مدیریت های عملیاتی و مدیریت پایه 45 سال، مدیریت های میانی حد اکثر 47 سال و مدیریت های ارشد حد اکثر 50 سال است. مصوبه شورای عالی اداری درباره سقف سنی مدیران از سوی رئیس جمهور به تمام وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و استانداری ها جهت اجرا ابلاغ شده است.
ایران و روسیه در آینده نزدیک در منطقه اقیانوس هند، دریای مکران، تنگه هرمز و خلیج فارس رزمایش برگزار می کنند. این مطلب را دریادار خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش که به منظور شرکت در مراسم روز نیروی دریایی روسیه به این کشور سفر کرده است، اعلام کرد. دریادار خانزادی همچنین در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه در خصوص امضای توافقنامه تعاملات دفاعی دریایی میان دو کشور گفتگو کرد. این توافقنامه نخستین بار در تاریخ روابط دو کشور امضا می شود. دریادار خانزادی در این باره گفت:
توافق خیلی مهمی در ارتباط با توسعه همکاری‌های دفاعی هر دو نیروی دریایی در دریای خزر و در همینطور در منطقه اقیانوس هند و دریاهای آزاد صورت گرفت. البته بخش‌هایی از صحبت‌هایی که بین ما گذشت دارای طبقه بندی است و امروز نمی‌شه در ارتباط با اونها صحبت کرد، اما ما برای آینده هم برای کوتاه مدت، هم میان مدت و هم برای بلند مدت برنامه‌ریزی‌های انجام دادیم. اولین توافقنامه بین دو نیروی دریایی برای توسعه تعاملات در تاریخ کشور جمهوری اسلامی ایران امروز به امضا درآمد و این سرآغاز خیلی خوبی خواهد بود برای افزایش همکاری دو نیروی دریایی در دریاها.
سفیر کشورمان در انگلیس اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران با تبادل نفت کش ها با انگلیس موافق نیست. حمید بعیدی‌نژاد گفت انگلیس به طور غیرقانونی نفت کش حامل نفت ایران را توقیف کرد. این در حالی است که ایران کشتی انگلیس را به دلیل نقض مقررات در تنگه هرمز توقیف کرده است. این اظهارات سفیر کشورمان در انگلیس واکنشی به طرح مبادله نفت کش ها در برخی رسانه های انگلیسی است. به تازگی استنلی جانسون، پدر بوریس جانسون، به تلویزیون پرس تی وی ایران گفت ایران و انگلیس می توانند کشتی های توقیف شده را مبادله کنند. جک استراف، وزیر امور خارجه پیشین انگلیس، هم بدون اشاره به نقض مقررات از سوی کشتی انگلیسی در خلیج فارس به تلویزیون CNN آمریکا گفت کشتی های توقیف شده از سوی ایران و انگلیس می توانند مبادله شوند.
کشتی ایرانی باوند برزیل را به مقصد ایران ترک کرد. این کشتی به همراه کشتی ترمه از حدود 50 روز پیش به علت خودداری برزیل از تحویل دادن سوخت کافی قادر به ترک بندر پاراناگوا نبودند که هفته پیش دادگاه عالی فدرال این کشور در حکمی دستور تامین سوخت این کشتی ها را صادر کرد. برزیل تحریم های آمریکا علیه ایران را علت تحویل ندادن سوخت به کشتی های ایرانی عنوان کرده بود. ترمه کشتی دوم ایران نیز پس از بارگیری محموله ذرت به سوی کشورمان حرکت می کند. حکم دادگاه برزیلی مبنی بر تامین سوخت این دو کشتی پس از آن صادر شد که سفارت کشورمان در برزیل هشدار داد در صورت خودداری مقامات برزیل از سوخت رسانی به کشتی های ایرانی، تهران نیازهای خود را از جمله ذرت، سویا و گوشت از دیگر کشورهای آمریکای لاتین تامین می کند و تمام واردات خود را از برزیل قطع خواهد کرد.
یک سرباز ارتش افغانستان دو نظامی تروریست آمریکایی را به گلوله بست و کشت. بر اساس گزارش‌ها این دو نظامی آمریکایی در جریان آموزش نظامیان افغانستانی در ولایت قندهار به هلاکت رسیدند. فرماندهی نظامیان تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا موسوم به سنتکام کشته شدن دو نظامی آمریکایی را تایید، اما از اشاره به جزئیات این حادثه خودداری کرد. این سومین نظامی آمریکایی است که در یک ماه اخیر در افغانستان کشته می شود. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور بین الملل دیروز در دیدار معاون سیاسی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در تهران گفت آمریکا عامل ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است و بدون حضور کشورهای همسایه افغانستان نمیتواند بحرانهای موجود را حل کند.
شمار شهدای تجاوز وحشیانه رژیم سعودی به بازاری در استان سعدی یمن به 14 تن رسید که دو کودک نیز در میان شهدا دیده می شود. بر اثر حمله جنگنده های سعودی ده ها غیر نظامی نیز زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این جنایت ائتلاف سعودی را محکوم کرد و گفت نیروهای نظامی مهاجم به یمن با گذشت بیش از 4 سال از آغاز جنگ ویرانگر دستاوردی جز نابودی یمن نداشتند و می‌خواهند شکست‌های سیاسی و میدانی را با کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان جبران کنند. سازمان ملل متحد نیز از جامعه بین‌المللی خواست به تعهدات خود در قبال جنگ یمن عمل کنند و به بدترین بحران انسانی در جهان پایان دهند. در واکنش به ادامه جنایات سعودی، پهپادهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دیشب پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب عربستان را هدف قرار دادند.
سنای آمریکا نتوانست وتو یا رئیس جمهور این کشور علیه مصوبه ضد عربستانی کنگره را لغو کند، در حالی که لغو وتوی دونالد ترامپ نیازمند رأی 2/3 نمایندگان سنای آمریکا بود، اما این میزان رأی به دست نیامد و حمایت تسلیحاتی آمریکا از عربستان به قوت خود باقی ماند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصار الله در واکنش به این اتفاق گفت تصویب این مصوبه در کنگره و وتوی آن توسط رئیس جمهوری آمریکا اقدامی نمایشی است که با هدف دوشیدن سعودی ها و اماراتی ها صورت گرفته است. اما در اقدام دیگر برای برداشتن دلارهای نفتی از جیب سعودی ها، خالد شیخ محمد، کسی که از او به عنوان مغز متفکر عملیات 11 سپتامبر یاد می شود و در آمریکا زندانی است، برای شهادت علیه سعودی ها اعلام آمادگی کرد. قابل تأمل این که آمادگی برای شهادت علیه سعودی ها دقیقاً در همان روزی اعلام شد که رئیس جمهور آمریکا طرح صندوق پرداخت غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر را امضا و این مصوبه را به قانون تبدیل کرد. بنابر اعلام دولت آمریکا، از 19 نفر از عاملان حادثه 11 سپتامبر 2001، 15 نفر آنها عربستانی و 2 نفرشان اماراتی بودند. تاکنون گزارش‌های متعددی در آمریکا درباره نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر تهیه شده، اما با لابی‌گری سعودی‌ها و به مدد پول‌های نفت، نقش سعودی‌ها در این حادثه تروریستی همواره لاپوشانی شده است. این در حالی است که خانواده قربانیان این حادثه از عربستان شکایت کردند.
زلزله 4.4 ریشتری در نخستین ساعت‌های بامداد امروز حوالی قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند. از خسارت احتمالی زلزله گزارشی نرسیده است.
و سازمان هواشناسی برای جنوب شرق کشور، جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و نوار شمالی کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی کرد. در منطقه زابل، سیستان و بلوچستان باد شدید می‌وزد.
همکارم آقای طاهری و آخرین خبرهای جهان ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. کشتیگیران نوجوان ایران امروز برای به دست آوردن 3 مدال طلا و 2 برنز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان مقابل حریفان به میدان می‌روند. دیروز در مرحله نیمه نهایی 5 وزن نخست مسابقات در سوفیه بلغارستان، رحمان عموزاد در 48 کیلوگرم و مهدی ویسی در 55 کیلو برابر حریفان آمریکایی و امیر حسین فیروزپور در 80 کیلو مقابل کشتیگیر اوکراینی به پیروزی و دیدار نهایی رسیدند. همچنین امیر حسین متقی در 65 کیلو و سالار حبیبی در 110 کیلوگرم برای مدال برنز تلاش خواهند کرد. مسابقات اوزان دوم نیز امروز آغاز می شود. در جلسه‌ای که دیروز با حضور داوزنی معاون وزیر ورزش مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و برخی دستندرکاران مسابقات فوتبال برگزار شد، شرکت کنندگان درباره آغاز فصل جدید لیگ برتر بحث و تبادل نظر کردند. سعید فتایی، رئیس کمیته مسابقات، با اعلامی که احتمال دارد لیگ 19 از 2 هفته دیگر آغاز شود گفت
جلسه پنجمین جلسه ای بود که در این خصوص برگزار شد. خدا رو شکر جلسه خیلی خوب بود. روند رو به رشد ورزشگاه خیلی بهتر شده نسبت به قبل. چون فکر می‌کنم باشگاه و دوستان که وقتی که فهمیدن که این قضیه جدیه، یعنی فقط در حد تهدید نیست و یه الزامی که فدراسیون و سازمان لیگ و حتی وزارت ورزش پاش وایساده، جدی کارو شروع کردن. قطعاً ما 10 مرداد که از قبل اعلام کردیم این بازی شروع میشه، شروع نخواهد شد. تاریخ جدیدی هم اعلام نکردیم، ولی ما پیش‌بینی‌های مختلفو انجام دادیم که هر موقع که ورزشگاه آماده بشه که ما لیگمون رو شروع کنیم. فکر کنم تا یه 10-15 روز دیگه ما به هر حال باید، چون مسابقات تیم ملی هم در پیشه و باید اون در نظر بگیریم، سعی داریم که هر چیز زودتر لیگمون رو آغاز کنیم. دوستان اول گفتن عید قربان، بعد گفتن عید قریب، پیش بینی، همه اینا پیش بینی شده، همش معنی داره به اینکه ورزشگاه‌های ما کی آماده بشه.
سعید مولایی ملی پوش ارزنده جلو ایران با کسب مدال برنز مسابقات جایزه بزرگ کرواسی با یک پله صعود بار دیگر صدر جدول المپیکی وزن منهای 81 کیلوگرم را در اختیار گرفت. و در ادامه رقابت‌های تدارکاتی پیشفصل فوتبال اروپا، امشب تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و تاتنهام انگلیس ساعت 20:30 دقیقه و بایرن مونیخ آلمان و فنرباخچه ترکیه ساعت 23 مقابل هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر پیام‌آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام، صبحتون بخیر. امروز 8 مرداد هست. آنچه در پیک بامدادی امروز 8 مرداد خواهید شنید.
استخوان گوشت لای زخم معیشت.
صداقت نداری، شما برای درس خوندن به آذربایجان و گرجستان نرفتی، رفتی که 80 تن گوشت گرم گوسفندی آوردی.
صفر شدن مهلت بانک مرکزی به فراریان ارزی.
بخش عمده ای از ارزهایی که باید به بازار کشور تزریق می شد خبری از اونها نشد، تا اینکه بانک مرکزی مهلتی رو برای این صادر کنندگان تعیین کرد. این مهلت چند روزیه به پایان رسیده.
و آمارهای بیاد شده در گزارش های جدید مرکز پژوهش های مجلس.
اینکه میزان فرونشست زمین در برخی از مناطق کشور به 140 برابر شرایط بحرانی رسیده، اینکه فرسایش خاک در کشور 8 برابر متوسط جهانی، اینا هم این نکاتیه که اتفاقا در این گزارش دیده نشده.
در خبر مربوط به افغانستان که تو بخش خبرهای مشروع ساعت 8 پخش شد، عنوان آقای حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس جمهور اعلام شد که صحیح اون دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل. بدین وسیله این رو تصحیح میکنیم. شما عزیزان شنونده برای ارتباط با این برنامه پیک بامدادی میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید. در حالی که آمارها از افزایش صادرات غیر نفتی حکایت داره، اما حکایت واریز نشدن ارزهای صادراتی به بازار کشور همچنان باقی مونده. بانک مرکزی تا پایان تیر به صادرکننده های متخلف مهلت داده بود این ارزها رو به بازار تزریق بکنن، اما گویی اتفاق جدیدی در این خصوص نیفتاده. هماکنون این پرسش جدی مطرحه که بانک مرکزی با این متخلفان چه برخوردی قرار هست که انجام بده. گزارشی در این باره از همکارم نوجوایی.
جدل دولت و صادرکنندگان درباره بازگشت ارزهای صادراتی وارد مرحله جدیدی شده. بعد از همه تخفیف‌ها و کوتاه آمدن‌های بانک مرکزی، اما باز درها روی همون پاشنه قبلی چرخید و بخش عمده‌ای از ارزهایی که باید به بازار کشور تزریق می‌شد خبری از اونها نشد، تا اینکه بانک مرکزی مهلتی رو برای این صادرکنندگان تعیین کرد. این مهلت چند روزیه به پایان رسیده. آقای نوری، مدیر کل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت.
31 مهلت برگردوندن بود. بانک مرکزی یک چند روز کاری مهلت خواسته تا لیست ها رو تکمیل کنه و به مراجع اعلام کنه.
بعد از ضرب العجل بانک مرکزی برای صادرکنندگان، حالا صحبت اصلی اینه که بالاخره چقدر از ارزهای صادراتی برگشتن. پیشتر مشاور وزیر اقتصاد گفته بود 25%. بعدن این رقم از سوی برخی مسئولان اقتصادی 18.5 میلیارد دلار از 40 میلیارد دلار صادرات اعلام شد. از آقای نوری، مدیر کل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت میپرسیم چند درصد از صادرکنندگان ارز خود را به کشور آوردند. آقای نوری میگه
در خصوص آمار برگشت ارز صادرات در عهده بانک مرکزیه، اما توی جلسه آقایان بانک مرکزی گفتن مطلوب بوده.
البته پیشتر رئیس کل بانک مرکزی گاه و بیگاه از صادرکنندگان بابت برنگردوندن ارز صادراتی ابراز گلایه کرده بود.
شما تعهد ارزی بدن بیارن و جزء مقررات بود.
بانک مرکزی صادرکنندگان را موظف به بازگشت 70% ارز صادراتیشون کرده، یعنی بقیه رو میتونن به واردات مواد اولیه اقدام کنن. با این حساب لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات هم میگه تا الان کمتر از 66% ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته که البته بیشتر اون مربوط به پتروشیمی ها بود.
کل ارزهای صادراتی سال 97 بالغ بر 44% برگشت شده به چرخه اقتصادی کشور. با توجه به 20%ی که به دلیل پایه‌های صادراتی صادرکنندگان معاف هستند از برگشت ارز، بنابراین مجموع رفع تعهد ارزی تا کنون 66%. عراق و افغانستان تا 16.5 که ریالی بود عملاً درون این 66% نیست.
البته صادرات ریالی خیلی دردی از اقتصاد کشور را درمان نمی‌کنه، چرا که صادرکننده‌ای که میره دلارش رو به ریال تبدیل کنه و ریال وارد کشور کنه کمکی به رفع نیازهای ارزی کشور نمی‌کنه. هرچند آقای حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقده اونهایی که تا الان ارز خود رو برنگردوندن قصد برگردوندن ارز به کشور رو از اول نداشتن.
ولی زارا 4-5 میلیارد دلار هست، چینو عمدتاً با استفاده از کارت‌های جدید صادر شده و به نظرم میاد از اولم اراده‌ای بر بازگشتش نبوده و اینا فکر میکنم بر نگشته، قرار نیستم برگرد.
حالا با پایان یافتن تیر سال 98 رسما مهلت قانونی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سال 97 به پایان رسید و طبق اعلام بانک مرکزی صادرکنندگانی که هنوز تعهدات خود را اجرایی نکردند با برخی سیاست‌های تنبیهی روبرو خواهند شد. بانک مرکزی در این باره اظهار نظر رسمی نکرده، ولی گفته شده تو این چند روز سامانی رفع تعهد ارزی رو به سامانی مالیاتی وصل کرده، یعنی اینکه معافیت مالیاتی این صادرکنندگان متخلف برداشته خواهد شد. آقای لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگه عدم تمدید کارت‌های بازرگانی و ارجاع به قوه قضاییه از اقدامات تنبیهی دیگه‌ایه که بانک مرکزی وعده اون رو داده.
اون درصد به اون میزانی که بانک مرکزی مورد نظرش بوده نرسیده، اینها از ضریب صفر مالیاتی معاف خواهند شد.
البته این موضوع رو آقای نوری هم تایید میکنه و میگه
صادر کنندگانی که آمدن بانک مرکزی مشکلشون رو گفتن که ما میخوایم ارز رو برگرده، اما به این دلایل فعلا ممکن نیست. یقین بدونید بانک مرکزی هم قوه محترم قضایی با تسامح و تساهل بیشتری باهاشون برخورد میکنه.
اگرچه بانک مرکزی تو این چند روزی که مهلت بازگردوندن ارزهای صادراتی گذشته فعلا اظهار نظری نکرده، ولی شواهد نشون میده بانک مرکزی در برخورد با تخلفات جدی ظاهر شده. آخرین نمونه نامه به رئیس جمهور برای تعیین تکلیف 1 میلیارد یوروی گم شده برای واردات بوده.
این پیک بامدادی است.
شماره پیامک ما 3610. نخستین جلسه دادگاه متهمای اخلال در توزیع گوشت یارانه‌ای دیروز برگزار شد و قرار امروز جلسه دیگر اون هم ادامه پیدا کنه. اون چه در دادگاه بیان شد حاکی از برخی سوء استفاده ها بود که تو سیستم توزیع وجود داشت، اما سیستم قیمت گذاری این ماده پروتئینی هم همچنان با مشکل روبرو است و رئیس جمهور هم هفته پیش به اون اشاره‌ای کرد. گزارشی در این باره از همکارم خدایی.
در دادگاه دیروز معلوم شد بخشی از عامل تشکیل صف‌های طولانی در مراکز توزیع گوشت وارداتی، گوشت دزدی برخی مسئولان وقت جهاد کشاورزی از سفره مردم بود.
در مدت زمانی که گوشت با عرض 4200 تومان وارد و به نرخ دولتی برای تنظیم بازار توزیع می‌شد، متهمان با حواله‌های سوری و سندسازی و از طریق تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع گوشت با نرخ مصوب دولتی اقدام به فروش آن در بازار آزاد می نمودند.
متهم که جانشین سابق جهاد کشاورزی استان تهران بود به قاضی صلواتی گفت 114 تن گوشت چیزی نیست که قاضی با سابقه مثل شما آن را بررسی کند.
ببین اینا رو من مستندات جناب صلواتی، من خواهش میکنم رسیدگی بفرمایید. شما جایگاهتون، جایگاه این دادگاه بالاتر از این حدی هست که به این تخلفاتی که تو رده بندی تخلفات تعزیراتی هستش، قرار بگیره. تربنده‌های بزرگتری، من به عنوان ضابط قضایی چندین سال کار کردم، 14-15 سال ضابط.
خیلی صلاحیت دادگاه خودش تشخیص میده، شما نیازی نیست برای ما تعیین تکلیف کنید.
و البته پاسخ قاضی دادگاه شنیدنی بود.
ما جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی بودی.
بله.
آیا دیدی مردم ساعت‌ها زیر آفتاب و زیر بارندگی گوشت بده آقا با در دست داشتن کارت ملی منتظر 2 کیلو گوشت یخی بودن؟ دیدی مردمه؟
میگم چرا؟
شده 14000 کیلو عددی نیست برای شما؟
حواله های چند ده تنی گوشت به اسم کورپسخانه های جنوب شهر صادر میشد، اما با فروش آن به قیمت آزاد شرکت هایی را فربه میکرد که مدیران آن گاهی وابستگی نسبی به متهم داشتند. متهم بعد از برداشت گوشت از سفره مردم در گرجستان هم کبابی زده بود و به نام تحصیل در مقطع دکترا به سفرهای خارجی میرفت تا هم گوشت خریداری کند و هم به کبابیش برسد.
صداقت نداری، شما برای درس خوندن به آذربایجان و گرجستان نرفتی، رفتی که 80 تن گوشت. اجازه بده آقا توهی نمیدونی من صحبت کنم. 80 تن گوشت گرم گوسفندی آوردی. شما رفتی در گرجستان 10000 دلار هزینه کردی و کبابی اونجا را انداختی. حالا روستا زندگی کردنت به رخ من نکش.
جانشین سابق رئیس جهاد کشاورزی تهران که برخی فاکتورها را با مداد مینوشت تا امکان تغییر ارقام آن باشد به دادگاه گفت با اینکه خود و همسرش شغل مدیریتی داشته است ولی نتوانسته است برای خود در تهران خانه ای جمع و جور کند و به خاطر فقر در روستا زندگی می کند.
من نتونستم بعد از 22 سال سابقه بیام تو تهران خونه بخرم. هم خودم کارمندم، هم خانومم کارمنده عالی رتبه است، هم کارشناس رسمی دادگستری هستم، هم شغلای مختلف داشتم، 14 سال کشاورزی داشتم. این کار نتونستم این کار رو بکنم.
پول داشتی به آقای سعیدی زمینی به ارزش 500 میلیون تومان بخرید به اسم خانومت.
آنچه در دادگاه دیروز مسئولان دولتی رد و بدل شد بیانگر این واقعیت بود که سیستم توزیع همچنان محل نفوذ سودجویان احتمالی است که نتیجهش کمبود القایی به بازار است. اما جدای از سیستم توزیع، قیمت این فراوردی پروتئینی همچنان از تورم غیر منطقی قیمت رنج میبرد و در صحبت‌های هفته گذشته رئیس جمهور نیز صریحاً به آن اشاره شد.
یعنی قیمت گوشت هنوز متعادل نیست. یعنی من همین اخیراً از آقای حجتی سوال کردم که گوشت که امروز تو بازار هست، حالا گوشت قرمز که ازش سوال کردم، گفتم چه مقدار قیمتش اضافه است، گفت 30%.
بعد از صحبت‌های رئیس جمهور بود که رئیس اتحادیه دامداران گفت باید قیمت گوشت قرمز 30,000 تومان کمتر شود. گوشت قرمز که در بازار سقف 100,000 تومان را هم پشت سر گذاشته، به گفته مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت قیمت تمام شدهش 25,000 تومان است.
چقدره؟
البته اگر منظور قیمت دام زنده هم باشد، باز قیمت نباید از 50-60,000 تومان بیشتر شود. پوریان عضو شورای تأمین دام کشور به پیک بامدادی میگوید میانگین قیمت گوشت قرمز در جهان از 5 دلار بیشتر نمی شود.
5 خورده ای قیمت عمده فروشیشه. قیمت عمده فروشی خامش هست.
اما اینکه چرا در ایران که از انرژی یارانه‌ای، مالیات صفر کشاورزی و نیروی کار ارزان بهره می‌برد، قیمت 5 دلاری بین‌المللی گوشت بسیار پایین‌تر از قیمتی است که در کشور ما عرضه می‌شود. رئیس انجمن صنفی گاوداران آن را به ارزانی علوفه در برخی کشورهای جهان مرتبط می‌داند.
چه قیمتی قیمت شما می‌بینید؟ برای کشورهای مثل کشور اروپایی و گاوا یا برزیل، گاوا تو مرتن اصلا علف خدا رو می‌خورن مجانی براشون تمام میشه. خب نه کشوری ما که ما داریم به صورت سند علوفه رو می‌خریم میدیم به گاو می‌خوره.
یعنی الان شما می‌فهمید مثلا دام‌های سنگینی که توی اروپا یا تو آمریکا هستن، تو آمریکا اینا همشون دارن تو بیابونا میچرن؟
اونا تو بله تو قاره سبز تو آبی.
یعنی به نظر شما یعنی اونجا هیچ گاوداری نداری، فقط همه دارن تو بیابون میچرن؟
همشون به سیستم مرتعی توجه کردین چرا میکنن؟
اما گفته میشود علوفه فقط 2000 تومان قیمت گوشت را تشکیل میدهد. از سوی دیگر بر اساس آمارها 60-80% دامهای کوچک ایران در مراتع چرا میکنند که قیمت علوفه برای آنها مطرح نمیشود. پوریان عضو شورای تامین دام کشور موضوع واسطه را در این خصوص مطرح می‌کند.
تقریبا یک ماه دو ماه داندارا تولید کننده ها نامه زدن که ما می‌خوایم تولیدات خودمون رو به صورت مستقیم عرضه کنیم در بخش گوساله. لاشه را هم با قیمت 67 تومن عرضه می‌کنم به بازار مستقیم. هنوز کسی از این فروشگاه جای نیومده که به صورت مستقیم از اینا بخره.
چرا؟ چون نمیتونه پول نقد بده.
اینکه وزارت جاده کشاورزی رسما اعلام میکند که قیمت گوشت 30% گرانتر از قیمت واقعیش به مردم عرضه میشود، وظیفه دستگاه‌های نظارتی را سنگین میکند که باید در این خصوص اقدام عاجلی برای جلوگیری از اجحاف 30,000 تومانی در حق مردم صورت گیرد.
شما عزیزان شنونده و فعالان بازار گوشت و دام هم به ما بگید که به نظر شما قیمت 100,000 تومانی گوشت عادلانه است یا نه و چرا تفاوت قیمت گوشت بین ایران و کشورهای دیگه وجود داره. شما رو پیامک ما 30610.
این پیک بامدادی است.
چند ماه پیش گزارشی تو پیک بامدادی داشتیم درباره تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره حجاب که برخی از موارد این پژوهش مستمسک رسانه‌های بیگانه هم قرار گرفته بود. تو این گزارش عنوان شد که مرکز پژوهش‌های مجلس به جای اینکه خودش مستقلاً درباره حجاب تحقیق کنه، برخی از تحقیقات افرادی رو که ممکنه اعتبار اونها قابل خدشه باشه جمع‌آوری کرده بود و به نام مرکز پژوهش‌ها